سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. روسیه میگوید آزمایش‌های موشکی ایران قطعنامه سازمان ملل را نقض نمی‌کند. رئیس جمهوری جدید میانمار سوگند یاد کرد. و شمار مسافران پروازهای خارجی نوروزی کاهش یافته است. وزارت خارجه روسیه میگوید ایران با آزمایش موشکیش قطعنامه سازمان ملل را نقض نکرده است. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منع اشاعه و کنترل سلاح‌های وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس این کشور گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام آزمایش موشکی توسط ایران را منع نمی‌کند. ساعتی پیش از این واکنش وزارت خارجه روسیه، چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را ناقض قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش مناسب به آن شده بودند. تین چیائو به عنوان نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر که به نظامیان این کشور وابسته نیست، روز چهارشنبه سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید میانمار در پارلمان این کشور با حضور نمایندگان و اعضای حزب لیگ ملی دموکراسی که در انتخابات اخیر بیشترین رأی را به دست آورد برگزار شد. رئیس جمهوری جدید میانمار از دوستان و متحدان نزدیک آنگ سان سوچی، فعال سیاسی و برنده پیشین جایزه صلح نوبل به شمار می آید. او در صحبت‌هایش پس از ادای سوگند ابراز امیدواری کرده که دولتش با انجام اصلاحات راه را برای استقرار صلح و ثبات در میانمار هموار کند. آقای تین چیائو قدرت را از تین سین، رئیس جمهوری پیشین میانمار، تحویل می‌گیرد. یک مقام مسئول در ایران میگوید شمار مسافران پروازهای بین المللی نوروزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما در مقابل بر تعداد مسافران پروازهای داخلی افزوده شده است. بهرام کاظم‌پور، معاون اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار به دست آمده از مسافران فرودگاه‌های مختلف کشور از 25 اسفند تا 8 فروردین ماه نشان می‌دهد شمار مسافران داخلی در تعطیلات نوروزی در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش داشته است، اما تعداد مسافران پروازهای بین المللی طی این مدت 7% کاهش نشان می‌دهد. آقای کاظم‌پور در همین حال گفته است که در فرودگاه‌های ایران 16140 پرواز انجام شده است که افزایش 8% نسبت به آمار سال گذشته نشان می‌دهد. شمار مسافران هوایی این مدت نیز 1,981,000 نفر اعلام شده است. در حالی که رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای به تدریج وارد واشنگتن می‌شوند، روسیه اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند. این کنفرانس که هدف از آن بررسی راه‌های ممانعت از دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های اتمی ذکر شده، از روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز به کار می‌کند. روسیه بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. به نوشته یه پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به اتریش که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام شود، به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر به تعویق افتاده و در زمان مناسب انجام خواهد شد. با این حال دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش از این تصمیم ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر اینکه در مورد امنیت و شرایط ایمنی هر کشور مقام های همان کشور تصمیم گیری می کند، افزوده است که لغو سفر آقای روحانی لطمه ای به روابط دو کشور نمی زند. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از تغییرات ویژه بخش تصویری رادیو فردا خواهد گفت و پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما، صدای فرداست.
در برنامه های گذشته از فعالیت های بخش تصویری رادیو فردا براتون گفتیم. بخش های کوتاه خبری که از 8 صبح رأس هر ساعت تا 1 بعد از ظهر به صورت تلویزیونی از ماهواره پخش میشند. اما امروز بشنویم از نیوشا بغراتی و تغییراتی که در بخش تصویری رادیو فردا مخصوصا صبحانه با خبر افتاده.
خب همینطوری که گفتی آزاده، تغییراتی در برنامه صبحانه با خبر، یعنی برنامه صبحگاهی رادیو فردا به وجود اومده. کلا این برنامه تا سالهای گذشته تغییر به خودش زیاد دیده. این برنامه خب در ابتدا یک مجله بامدادی بود، توسعش دادیم، کردیمش یک مجله طولانی تر 1 ساعته و بعد 90 دقیقه‌ای، و بعدش هم همونطوری که مخاطبان رادیو فردا متوجه شدن و حتما دیدن، طی 3-4 سال گذشته این برنامه تبدیل شد از یک برنامه رادیویی صرف به یک برنامه رادیو تلویزیونی. یعنی در واقع نه اینکه تبدیل به تلویزیون بشه، ولی ما تصویر اون برنامه هایی که تهیه می کردیم رو برای مردم، برای مخاطبانمون روی ماهواره های خود رادیو فردا، هاتبرد و بعدن یاهصد و البته روی ماهواره صدای آمریکا پخش می کردیم. یعنی در واقع برنامه رادیویی بود که روش تصویر گذاری شده بود. حالا تغییری که اتفاق افتاده اینه که این برنامه یک قدم پیشتر رفته به سمت تصویری تر شدن. الان دیگه کم کم نزدیکتر شده به یک برنامه تلویزیونی. البته همچنان بگم که رادیو فردا رادیو فردا هست و بخش رادیویی ما، بخش شنیداری ما اهمیت ویژه‌ای برامون داره، ولی خب با توجه به استقبال که مخاطبان رادیو فردا کرده بودن از برنامه صبحانه با خبر و تصویری شدنش، ما تصمیم گرفتیم که یک مقدار این تصویر رو نزدیکتر کنیم به رسانه تلویزیون. البته همونطوری که گفتم بخش‌های رادیویی این برنامه هم حفظ میشه و اون حس و حال رادیوییش هم حفظ میشه. این تغییراتی که اتفاق افتاده، همونجوری که احتمالاً تعداد زیادی از مخاطبان ما خودشون دیدن طی 4 شب گذشته، این هست که استودیو کاملا عوض شده. از استودیوی قبلی که برنامه توش ضبط و پخش میشد بعد به طور زنده، رفتیم به استودیوی جدیدتری با رنگ و بوی جدیدتر، رنگ و لعاب جدیدتر. گفتیم در سال نو شاید بد نباشه که ما این تغییر رنگ و لعاب رو هم برای شنوندگان و بینندگانمون ارزونی بیاریم. نوع برنامه ها خب مقدار زیادی عوض شده، گرافیک هایی که در برنامه هست به طور کلی عوض شده، نحوه اجرای برنامه عوض شده و کلن تغییرات زیادی کرده که حالا اگر دسته ای از مخاطبان ما که در مسافرت هم بودن و هستن یا نتونستن ببینن، من ازشون دعوت میکنم که حتما صبحانه با خبر رو دنبال بکنن و نظرات خودشون رو با ما در این مورد در میون بگذارن.
نیوشا، آیا توسعه بیشتری در بخش تصویری رادیو فردا در دستور کار هستش یا نه؟
آزاده ببین، رسانه اساساً بر محور توسعه همیشه میچرخه. باید خودش رو به اصطلاح بروز بکنه با اونچه که رسانه‌های جهانی و اونچه که در واقع میل مخاطبان هست. ما هم در رادیو فردا سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف، در روی پلتفرم‌های مختلف برنامه‌های خودمون رو توسعه بدیم. رادیو همونطوری که گفتم همیشه برای ما به عنوان یک رسانه محوری باقی خواهد موند. در بخش تصویر ما باید بگم که ابتدای راه هستیم. این برنامه‌ای که الان برنامه صبحانه با خبر که با رنگ و شکل و شمایل جدید تلویزیونی تر ارائه میشه، بعد از این در واقع به روی آنتن میره که ما بخش 5 دقیقه‌ای تلویزیونی رو داشتیم که مخاطبان ما حتما دنبال کردند. از همون ساعت 8 صبح، از 8 ساعت هست به وقت تهران، تا ساعت 1 بعد از ظهر. حتما ما دوست داریم که بخش های بیشتر تصویری داشته باشیم، ولی این به این مفهوم نیست که رادیو فردا تبدیل میشه مثلا به تلویزیون فردا یا تلویزیون رادیو فردا که ترکیب غریبی هم است. اما خب میتونم این رو بگم که برنامه های بیشتر تلویزیونی خواهیم ساخت، تصویری خواهیم ساخت، سعی خواهیم کرد که خیلی بیشتر در شبکه های اجتماعی از برنامه های تصویری استفاده بکنیم. به هر حال دوره و عصر شبکه های اجتماعی هست، سعی میکنیم مستندهای تصویری و تلویزیونی بیشتری تولید بکنیم. رادیو فردا طی سالهای گذشته مستندهای زیادی تولید کرده، هم رادیویی هم تلویزیونی، که با استقبال مخاطبان ما مواجه بوده. و اگر بخوام کوتاه جوابت رو بدم، این هست که توسعه به این مفهوم که بخوایم با انرژی بیشتری در بخش تصویری هم مثل بخش‌های دیگر کار بکنیم حتما هست، ولی فعلا برنامه جدیدی قرار نیست به سری برنامه‌های تصویری رادیو فردا در آینده نزدیک اضافه بشه. در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستم از صمیم قلب که بتونیم برنامه‌های تصویری بیشتری رو هم برای مخاطبانمون به اجدونی بیاریم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی درباره بخش تصویری ما دارید با ما تماس بگیرید. و اما امواج کوتاه رادیویی ما از تاریخ 8 فروردین ماه تغییر کردند. این اطلاعات در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش های مربوط به حملات مرگبار در بروکسل پایتخت بلژیک از جمله پربیننده ترین گزارش های تصویری و خبری سایت رادیو فردا بودند. همونطور که میدونید در 3 انفجار که 2 انفجارش در فرودگاه بروکسل انجام گرفت و 1 انفجار در مترو، 35 نفر جون خودشون رو در بروکسل از دست دادند که واکنش های جهانی داشت، از جمله ایالات متحده و ایران و دیگر کشورهای اروپایی به این عملیات مرگبار واکنش نشون دادند و با قربانیان این عملیات ابراز همدردی کردند. مثل همیشه رادیو فردا اخبار مربوط به حقوق بشر، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی رو دنبال کرده این هفته. هم یکی از مطالب مربوط به مصاحبه همکارمون مهتاب وحیدی‌راد با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان در سال 94 و یک گزارش دیگه مربوط به بیانیه دیدبان حقوق بشر که از ایران خواسته امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل رو فراهم کنه. یکی از گزارش‌هایی هم که سایت رادیو فردا منتشر کرده و مورد توجه کاربران قرار گرفته، دعوت جمهوری اسلامی از تجار ایرانی برای خرید ملک در سوریه است. برخی از کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق بکند.
پیمان زیر همین مطلب در وبسایت ما نوشته: از دولت محترم درخواست میکنیم که از سرمایه‌گذاران دعوت کنند تا در مناطق دورافتاده ایران سرمایه‌گذاری کنند تا شاهد فقر در آذربایجان، خراسان، سیستان و بوشهر نباشیم. و محمد هم نوشته: سرمایه و نیروی کار ایرانی همه جا باید فعال باشه جز ایران خودمان.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به وضعیت بروکسل پس از حملات مرگبار هفته گذشته بود و همینطور فیلم ویدئویی در مورد سگ‌آزاری در تهران که در این مورد هم همکار ما محمد زرقامی مصاحبه‌ای کرده و مطلبش در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.